ساعت 18 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. شماری از فعالان سیاسی و مدنی ایران در همراهی با زنان زندانی اعتصاب قضا کردند. حامد اسماعیلیون از معاون کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل خواست در سفرش به ایران با زندانیان سیاسی دیدار کند. و قیمت ارزهای خارجی در ایران بار دیگر افزایش یافت. مهران کریمی هستم با تازه ترین گزارش ها و خبرها. شماری از فعالان سیاسی مدنی در داخل و خارج از ایران اعلام کردند که در همراهی با 61 زن زندانی و در اعتراض به اعدام‌های اخیر امروز پنجشنبه اعتصاب قضا کردند. این همراهی پس از آن روی داد که حساب نرگس محمدی در اینستاگرام اعلام کرد که زنان زندانی سیاسی عقیدتی اوین در اعتراض به اعدام‌های اخیر و برای توقف اعدام روز پنجم بهمن در اعتصاب قضای عمومی خواهند بود. در همین حال حامد اسماعیلیون از مخالفان شناخته شده حکومت جمهوری اسلامی با انتشار یک پیام ویدئویی ضمن اعلام حمایت از اعتصاب زندانیان زن از معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خواست تا در سفر پیش رویش به ایران با زندانیان سیاسی دیدار کند. آقای اسماعیلیون در این پیام خطاب به ندا النشیف گفت:
خانم ندا النشیف چند روز دیگر به عنوان معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل به ایران سفر می کند. ما از او انتظار داریم به محض ورود به تهران به طرف زندان اوین برود. ما انتظار داریم که او به ملاقات زندانیان سیاسی برود که پشت دیوار زندانهای استبداد به سر می برند. خانم النشیف باید به دیدار زندانیانی برود که در صف اعدام هستند.
ندا النشیف قرار است 14 بهمن برای بررسی دو موضوع حقوق بشری در زمینه اعدام و حقوق زنان به ایران سفر کند. در ادامه افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران، قیمت هر دلار آمریکا روز پنجشنبه با وجود تعطیلی برای دقایقی از مرز 56000 تومان عبور کرد و سپس به کانال 55000 تومان بازگشت. بر این اساس قیمت هر دلار آمریکا ظهر روز پنجشنبه برای دقایقی به 56250 تومان رسید و پس از آن 55500 تومان کاهش یافت. قیمت هر یورو نیز به بیش از 61000 تومان و هر پوند بریتانیا به 71500 تومان رسید. و در خبر دیگر، حسن روحانی در واکنش به تصمیم شورای نگهبان در رد صلاحیتش برای نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در بیانیه‌ای از مردم خواست که در انتخابات پیش رو شرکت کنند و به نوشته او رأی اعتراضی دهند. اما جنگ در نوار غزه به پایان چهارمین ماه خود نزدیک می شود، در حالی که دورنمایی از پایان آن دیده نمی شود و شمار قربانیان از جمله غیر نظامیان رو به افزایش است. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزائری.
ادامه حملات نظامیان اسرائیلی به مراکز غیر نظامی از جمله مراکز وابسته به سازمان ملل متحد موجی از محکومیت‌های بین‌المللی را به دنبال داشت. بنابر گزارش‌ها، شامگاه گذشته یکی از مراکز نگهداری آوارگان وابسته به آژانس امدادرسانی و کاریابی آوارگان فلسطینی در شهر خان یونس در جنوب نوار غزه توسط ارتش اسرائیل بمباران شد. در این حادثه دست کم 14 نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. ودانت پاتل، دستیار سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در این باره گفت:
ما از حمله به مرکز وابسته به سازمان ملل در خان یونس متاسفیم. شما پیشتر این را هم از من و هم از وزیر خارجه شنیده اید. باید از جان غیر نظامیان محافظت کرد. باید به ماهیت تحت حمایت تأسیسات و مراکز سازمان ملل و سازمان‌های بشردوستانه احترام گذاشت. باید از جان کارکنان این سازمان‌ها حفاظت کرد تا بتوانند به ارائه کمک‌های بشردوستانه به غیر نظامیان ادامه دهند.
یانیس لیاچیچ، کمیسر اتحادیه اروپا در مدیریت بحران‌ها، نیز این حمله را محکوم کرد. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت مرکز هدف قرار گرفته توسط نظامیان اسرائیلی به آبارگان پناه داده و به آنها کمک‌های حیاتی ارائه می‌داد. او افزود اتحادیه اروپا مسئولیت تأمین مالی این مرکز را بر عهده دارد. از سوی فیلیپ لازارینی کمیسر کل آژانس امدادرسانی به آوارگان فلسطینی بمباران این مرکز را نقض صریح قوانین جنگ دانست. اسرائیل گروه افراطی حماس را که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد به استفاده از مراکز غیرنظامی از جمله پناهگاه‌های آبارگان و بیمارستان‌ها به عنوان مخفیگاهی برای اعضای خود و مراکزی برای برنامه‌ریزی و اجرای حملات متهم می‌کند. از سوی وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که در حملات 24 ساعت گذشته اسرائیل به خان یونس دست کم 50 نفر کشته شدند که اکثرشان غیرنظامی هستند. این در حالی است که اسرائیل به عملیات خود در نوار غزه به ویژه شهر خان یونس شدت بخشیده است. پس از حمله دوشنبه گذشته اعضای حماس به یک ساختمان در شهر خان یونس که طی آن دست کم 21 سرباز اسرائیلی کشته شدند. اسرائیل از ساکنان اکثر مناطق خان یونس خواسته مناطق محل سکونت خود را تخلیه کنند. گزارش ها از بمباران برخی مناطق پیش از تخلیه آنها اعتراض مارتن گریفیتس معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور بشر دوستانه را برانگیخت. او در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت
بمباران شدید شهر خان یونس ادامه دارد. صدور فرمان تخلیه به محاصره شدگان و بمباران آنها پیش از آنکه بتوانند فرمان تخلیه را اجرا کنند بی‌رحمانه است.
بنابر اعلام سازمان صلیب سرخ اکنون حدود 1,500,000 نفر از ساکنان نوار غزه تنها در 20% از مساحت این باری که به سر میبرند.
ایلیا جزائری بود، گزارشش در مورد چالش سازمان‌های امدادرسانی در غزه با ادامه بمباران شهر خان یونس در این باری که
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید @فرداگرام.
اما بزرگترین رزمایش نظامی ناتو از زمان پایان جنگ سرد که با واکنش روسیه هم روبرو شده آغاز شد. مسکو این تمرین نظامی را نشان دهنده بازگشت به دوران جنگ سرد نامیده. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
بزرگترین رزمایش نظامی ناتو از زمان پایان جنگ سرد با حضور بیش از 90,000 نیروی نظامی آغاز شد. این رزمایش که مدافع ثابت قدم 2024 نام دارد، در راستای حفظ آمادگی قدرت دفاعی کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی در مقابل جنگ احتمالی مقابل روسیه طراحی شده است. هرچند ناتو در بیانیه خود اشاره‌ای به نام روسیه نکرده، اما سند راهبردی اصلی این پیمان مسکو را به عنوان مهمترین و مستقیمترین تهدید برای امنیت اعضای ناتو معرفی می‌کند. ضمن اینکه این رزمایش در حالی انجام می شود که مرگبارترین جنگ در خاک اروپا در بیش از 70 سال گذشته در جریان است و تهاجم نظامی روسیه به اوکراین کل کشورهای غربی را به صورت غیر مستقیم درگیر کرده است. بیش از 50 کشتی از ناوهای هواپیمابر تا ناوشکن و همچنین بیش از 80 جت جنگنده، هلیکوپتر و پهپاد و دست کم 1100 خودروی جنگی شامل 133 تانک و 533 خودروی رزمی پیاده نظام در این تمرین نظامی شرکت می‌کنند. مسکو پیشتر به برگزاری این رزمایش واکنش نشان داده و آن را عنصر دیگری از جنگ ترکیبی غرب علیه روسیه دانسته بود. الکساندر گروسکو معاون وزیر خارجه این کشور با اشاره به رزمایش مدافع ثابت قدم 2024 گفته بود که تمرینی در این مقیاس نشان دهنده بازگشت نهایی و همچنین غیر قابل برگشت ناتو به الگوهای جنگ سرد است. این رزمایش در حالی برگزار می شود که موانع پیش روی پیوستن سوئد به این پیمان نظامی هم در حال برداشته شدن است و پارلمان ترکیه الحاق سوئد به ناتو را تایید کرد. پیش از این روسیه تهدید کرده بود که پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو بدون عواقب نخواهد بود. آخرین بار در سال 1988 ناتو رزمایشی بزرگ با حضور 125,000 سرباز برگزار کرده بود و حالا این تمرین بزرگترین گردهمایی نظامی کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی پس از پایان جنگ سرد به شمار می رود.
گزارش سعید جعفری رو شنیدید در مورد نگرانی مسکو از بزرگترین رزمایش نظامی ناتو.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما سقوط هواپیمای ترابری نظامی روسی بر تلفات جنگ روسیه علیه اوکراین افزود است. مسکو میگوید این هواپیما حامل اسرای اوکراینی بود و انگشت اتهام را به سوی کیف نشانه رفته. رئیس جمهور اوکراین خواهان تحقیقات بین المللی شده و شورای امنیت سازمان ملل متحد جمعه در این رابطه تشکیل جلسه می‌دهد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
ولادیمیر زلنسکی که پنجشنبه 46 ساله شد، مراسم روز تولد خود و سفر به یکی از بخش‌های خط مقدم را لغو کرد تا در رایزنی‌های مقامات ارشد سیاسی نظامی کشور پیرامون سقوط هواپیمای ترابری روسی شرکت کند. سازمان امنیت اوکراین تحقیقات در این زمینه را آغاز کرد. رئیس جمهور اوکراین همچنین خواهان تحقیقات بین المللی شده است. مطابق بیانیه وزارت دفاع روسیه، هواپیمای ایلوشن نیروی هوایی این کشور ساعت 11 روب صبح چهارشنبه به وقت مسکو هنگام فرود در حوالی شهر بلگراد با شلیک دو موشک از خاک اوکراین سرنگون شد. در این بیانیه آمده 65 اسیر اوکراینی که در چارچوب برنامه تبادل اسرا به مقصد مورد توافق منتقل می شدند به علاوه 3 نگهبان و 6 خدمه هواپیما در این صحنه جان باختند. وزارت دفاع روسیه اوکراین را متهم می کند که این هواپیما را سرنگون کرده تا روسیه را به کشتن نظامیان اوکراینی متهم کند. برخی از مقامات روس از جمله رئیس دوما اعلام کردند اوکراین هواپیمای روسی را با موشک‌های غربی ساقط کرد. نخستین واکنش‌ها از طرف اوکراین گنگ و نامفهوم بود و حتی برخی رسانه‌ها از جمله نشریه پرخواننده اوکراینسکا پراودا گزارش‌های اولیه خود درباره سرنگونی هواپیمای روسی توسط نیروهای اوکراین را حذف کردند. متعاقباً مقامات رسمی وزارت دفاع، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی اوکراین تلویحاً اذعان کردند که هواپیمای روسی از خاک اوکراین هدف قرار گرفته. اما آنها تأکید می‌کنند از ماموریت این هواپیما بی‌خبر و مسنون بودند. بار آن موشک‌های S-300 است که روسیه مدام از سامانه‌های مستقر در حوالی بلگراد برای موشک‌باران استان‌های شمال شرقی اوکراین استفاده می‌کند. همزمان تایید شده چهارشنبه قرار بود 192 نظامی اوکراینی که به اسارات روسیه در آمدند با همین تعداد اسرای روس مبادله شوند. پس از سقوط هواپیمای ایلوشن روسیه از تعلیق تبادل اسرا با اوکراین خبر داد. بنابر برآورد تازه انستیتوی مطالعات جنگ، پژوهشکده که روزانه اخبار جنگ روسیه علیه اوکراین را تحلیل میکند، مسکو با متهم کردن کیف به کشتن اسرای اوکراینی جنگ در تلاش است نارضایتی های داخلی در اوکراین را تحریک کند. در روزهای اخیر بسیاری از صاحب نظران دیگر نیز با اشاره به شدت اتهامات علیه شخص رئیس جمهور اوکراین از سوی مقامات رسمی روس ابراز اطمینان کردند. کرملین کنارگیری ولودیمیر زلنسکی از قدرت را به عنوان هدف فوری خود تعیین کرده. پژوهشکده انستیتوی مطالعات جنگ همچنین معتقد است متهم کردن اوکراین به استفاده از تسلیحات ساخت آلمان و آمریکا علیه اهداف داخل خاک روسیه برای تقویت موقعیت مخالفان ادامه حمایت از اوکراین در کشورهای غربی است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
به ایران برگردیم. در ادامه اعلام رد صلاحیت مقام‌های پیشین جمهوری اسلامی از سوی شورای نگهبان برای نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان، گزارش‌ها حاکی از رد صلاحیت مصطفی پور محمدی از چهره‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی و از اعضای هیئت موسوم به مرگ اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 است. خبر رد صلاحیت این مقام عالی رتبه سابق در روز چهارشنبه ساعاتی پس از انتشار خبر رد صلاحیت حسن روحانی رئیس جمهور پیشین ایران منتشر شد. مصطفی پور محمدی دبیر فعلی شورای عالی جامعه روحانیت مبارز، پیشتر معاون و قائم مقام وزارت اطلاعات و همچنین در دولت محمود احمدی نژاد وزیر کشور و در دولت حسن روحانی وزیر دادگستری بود. او پیشتر در سال 1394 نیز از سوی شورای نگهبان برای نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری رد صلاحیت شده بود. به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. فراموش نکنید شما میتونید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. وقتتون بخیر.